به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از میشه گفت بنیادی ترین سوالهای زندگی، اما از یه زاویه خیلی خاص. یعنی درس اول کتاب دین و زندگی پایه دهم، عنوانش هست هدف زندگی. شاید بگید خب این فقط یه درس کتابه، ولی منابعی که بررسی کردیم نشون میده این درس واقعا شروع یه ماجرای فکری خیلی مهمه. مأموریت ما امروز اینه که با هم یه جورایی قطب نمای زندگی بسازیم. اول باید ببینیم جهانی که توش هستیم اصلا جهتی داره یا نه. بعد بفهمیم چی مسیر ما را از بقیه جدا میکنه. و آخر سر یاد بگیریم چطور اون هدف نهایی رو پیدا کنیم. توی این مسیر به یه تصویر، چند تا آیه و یه جدول خیلی مهم هم میرسیم که سعی میکنیم با هم تحلیلشون کنیم. اما قبل از هر چیزی این سوال را از شما میپرسم. به نظرتون انتخاب یه هدف خیلی بزرگ و نهایی آدم را محدود نمیکنه؟ یعنی باعث نمیشه از مسیر لذت نبریم؟
این دقیقاً میشه گفت قلب ماجراست. خیلی ها همین فکر رو میکنن. فکر میکنن انتخاب یه هدف نهایی یعنی بستن بقیه درها. در حالی که این درس دقیقاً برعکسش رو میخواد بگه. میخواد نشون بده که اون هدف اصلی مثل نخ تسبیحه به تمام کارهای پراکنده زندگی ما، از درس خوندن و کار کردن گرفته تا حتی تفریح، نظم و معنا میده.
بسیار خوب. پس بیایید اولین قدم رو برداریم. سوال اول، آیا این جهان اطراف ما بی هدفه یا یه نقشه معنادار پشتشه؟ کتاب درس رو با یه تصویر خیلی جالب شروع میکنه. یه مسیر سبز که انگار از دل یه زمین خاکی زده بیرون و داره میره به سمت یه خورشید درخشان. انگار میخواد بگه زندگی یه حرکت روبه بالاست، یه صعوده. این تصویر به تنهایی کلی حرف داره.
دقیقاً. این تصویر یه پیش‌فرض مهم رو مطرح می‌کنه. حرکت جهت داره. حالا متن میاد این رو با یه آیه محکم می‌کنه. و ما خلقنا السما اول ارض و ما بینهما لاعبین. یعنی ما آسمون و زمین و هر چی بینشونه رو برای بازی نیافریدیم. کلمه کلیدی اینجا لاعبین هست. یعنی بازیچه. قرآن میگه این سیستم عظیم شهر بازی نیست. یه هدف جدی پشتشه. این جهان بر اساس حق آفریده شده که دقیقاً نقطه مقابل باطل و لعب یا همون پوچیه.
خب این که بگیم جهان هدفمنده ادعای بزرگیه. چطور میشه به این درک رسید؟ یعنی راهش چیه؟
ببینید کتاب ما رو ارجاع میده به آیات 190 تا 195 سوره آل عمران. اونجا از یه گروهی به اسم اولی الالباب صحبت میکنه، یعنی صاحبان خرد ناب. ویژگی اصلی این آدم ها چیه؟ یتفکرون فی خلق سماوات والارض. اونا در مورد آفرینش آسمونها و زمین فکر میکنن. پس کلید تفکره. با دیدن این نظم و شگفتی به یه نتیجه قطعی میرسن. ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا تو این رو بیهوده نیافریدی.
صبر کنید، اینجا یه جهش فکری بزرگ اتفاق میفته. این افراد از تفکر درباره آسمون و زمین یهو میرسن به دعا کردن. میگن فقینا عذاب النار، ما را از عذاب آتش حفظ کن. ارتباط این دوتا چیه؟ یکم عجیب به نظر میاد. چطور نگاه کردن به ستاره ها به نگرانی از جهنم میرسه؟
سوال خیلی خوبیه. این همون نکته ظریفیه که اتفاقا طراحای سوال کنکورم خیلی دوستش دارن. ارتباطش اینه، وقتی شما با فکر کردن میفهمید که توی یک سیستم هدفمند زندگی میکنید، بلافاصله متوجه یه چیز دیگه هم میشید. شما توی این سیستم مسئول هستید. دیگه یه میتونید بگید خب که چی؟ اگه این جهان هدف داره، پس وجود منم هدف داره.
آها.
و اگه وجود من هدف داره، پس کارای منم باید در راستای اون هدف باشه. و اگر نباشه، عواقب داره. اون ترس از عذاب النار در واقع ترس از بی‌هدفی و تباه شدنه. ترس از اینه که توی این سیستم هدفمند من تنها موجود بی‌هدف و سرگردون باشم. پس زنجیره اینه. تفکر منجر به درک هدفمندی میشه، درک هدفمندی منجر به احساس مسئولیت میشه.
گرفتم. پس اینطور نیست که از دیدن کهکشان‌ها بترسن. بلکه عظمت و هدفمندی جهان اونها رو متوجه مسئولیت سنگین خودشون میکنه. این خیلی عمیق‌تره. خب پس قدم اول برای ساخت قطب‌نامه برداشته شد. ما روی یه نقشه معنادار ایستادیم. حالا سوال اینه که جایگاه ما روی این نقشه کجاست؟ چرا مسیر زندگی من با بغل دستیم اینقدر فرق میکنه حتی اگه استعدادهای یکسانی داشته باشیم؟ کتاب یه جمله کلیدی داره، میگه تفاوت اصلی انسان‌ها در انتخاب هدف زندگی است.
این یکی از مهمترین جملات کل کتابه. ببینید، استعدادهای ما مثل هوش، قدرت بدنی یا هنر، اینا فقط ابزارهایی هستند که توی جعبه ابزار ما گذاشتن. اما اینکه شما با این ابزارها چی میسازید به نقشه و هدفی که انتخاب کردید بستگی داره. کتاب مثال خوبی میزنه. دو نفر رو در نظر بگیرید با هوش و قدرت بیان یکسان. یکی از این ابزار برای رسیدن به قدرت و ثروت به هر قیمتی استفاده میکنه. اون یکی از همون ابزار برای خدمت به مردم و حل مشکلاتشون استفاده میکنه. مسیر زندگی این دو نفر کاملا متفاوت میشه.
پس یه تلتسی خیلی رایج میتونه این باشه که بگن تفاوت اصلی آدما تو استعدادهاشونه.
دقیقاً. این یه دام فکریه. استعداد فقط امکان رو فراهم میکنه. اما این انتخاب هدف ماست که به اون امکان جهت و ارزش میده. منشأ بنیادین تفاوت ها همینه. شما با یه چاقوی تیز میتونید جراحی کنید و جون یه نفر رو نجات بدید. یا میتونید باهاش به کسی آسیب بزنید. ارزش کار شما به تیز بودن چاقو نیست، به هدفیه که ازش استفاده میکنید.
خیلی خوب. پس حالا که فهمیدیم انتخاب هدف چقدر سرنوشت سازه، باید ببینیم این اهداف چند نوع هستن. زندگی ما پر از اهدافه. قبولی تو کنکور، خریدن ماشین، یاد گرفتن یه ساز. اینا رو چطور دسته‌بندی کنیم؟ کتاب میگه ما دو نوع هدف داریم. اهداف اصلی و اهداف فرعی.
این تفکیک فوق‌العاده مهمه. ببینید، اهداف فرعی یا میانی مثل پله‌های یه نردبونن. شما برای رسیدن به مقصد نهایی باید از این پله‌ها بالا برید. قبولی در دانشگاه، پیدا کردن شغل، کسب درآمد، اینا همه پله‌های ضروری و خوبی هستند. اما مشکل از جایی شروع میشه که ما فکر می‌کنیم خود پله مقصده. یعنی تمام تلاشمون رو می‌کنیم که به یه پله خاص برسیم و وقتی رسیدیم می‌بینیم که خب حالا چی؟ نردبون رو کجا تکیه داده شده؟
من با یه مدیری صحبت می‌کردم که دقیقاً به همین نقطه رسیده بود. می‌گفت تمام جوونیم رو دویدم تا به این اتاق گوشه برج برسم. روز اول که رسیدم حس کردم قله رو فتح کردم. روز دوم فقط یه اتاق کار بود با یه پنجره بزرگتر. می‌گفت حس می‌کردم نردبونم رو به دیوار اشتباهی تکیه داده بودم. بعد از اون دچار یه بی‌انگیزگی عمیق شده بود.
این یه مثال بی‌نظیره از اشتباه گرفتن هدف فرعی با هدف اصلی. اون مدیر پله رو با مقصد نهایی اشتباه گرفته بود. وقتی بهش رسید دیگه انگیزه‌ای برای حرکت نداشت و زندگی براش پوچ شد. این همون جاییه که خیلی ها احساس خلع می‌کنن. به همه چیزهایی که می‌خواستن رسیدن اما آرامش پیدا نکردن. چون اون اهداف ذاتاً سیراب کننده نبودن، فقط یه مرحله از مسیر بودن.
خب اینجا سوال بزرگ پیش میاد. اون مقصد نهایی، اون ستاره قطبی که نردبون زندگی رو باید بهش تکیه بدیم، چه ویژگیایی باید داشته باشه که بعد از رسیدن بهش یا حتی در مسیر رسیدن بهش احساس پوچی نکنیم؟ کتاب اینجا یه جدول خیلی کلیدی رو معرفی میکنه.
بله، این جدول در واقع چکیده کل درسه و همون قطب‌نمای ماست. چند تا ویژگی رو با هم مقایسه می‌کنه. اولی محدود بودن در مقابل نامحدود بودن هست. اهداف مادی ذاتاً محدودن. شما بالاخره به سقف ثروت، شهرت یا مقام می‌رسید، درسته؟ اما اهداف معنوی مثل رشد اخلاقی یا کسب معرفت سقف ندارن. شما هیچ وقت نمیتونید بگید من دیگه به انتهای دانش یا مهربونی رسیدم.
دقیقاً. و ویژگی بعدی پایداری در مقابل ناپایداری هست. این خیلی ملموسه. هر چیزی که تو این دنیا به دست میاریم خب با مرگ از ما گرفته میشه. پس یه هدف اصلی خوب باید چیزی باشه که با مرگ تموم نشه.
دقیقاً. اینجا یه مفهوم جالبی هست تو روانشناسی به اسم تردمیل لذت. روانشناسان میگن ما آدما خیلی سریع به دستاوردهای جدید عادت میکنیم و سطح خوشحالیمون برمیگرده به حالت اول. ماشین جدید میخرید، چند هفته هیجان زده اید، بعد براتون عادی میشه. ما دائم روی یه تردمیل میدویم تا به خوشحالی برسیم، اما در جا میزنیم. کتاب در واقع داره 1400 سال پیش همینو میگه. میگه برای فرار از این تردمیل باید هدفی رو انتخاب کرد که ذاتاً ناپایدار و عادت کردنی نباشه.
این فوق‌العاده است. پس این یه مفهوم صرفاً دینی نیست، یه حقیقت روانشناختیه. خب، با جمع‌بندی این ویژگی‌ها، نامحدود بودن، پایدار بودن و جامعیت، کتاب به چه نتیجه میرسه؟
نتیجه گیری نهایی کتاب اینه که تنها هدفی که همه این ویژگی ها رو داره تقرب الله یا همون نزدیک شدن به خداست. این هدف نه محدوده، نه با مرگ از بین میره و تمام ابعاد مادی و معنوی ما رو هم در بر میگیره. یه نکته ظریف هم اینجا هست که برای تست ها مهمه. ویژگی های اهداف مادی و معنوی رو نباید با هم قاطی کرد. مثلا اینکه بگن اهداف دنیوی پایدار هستند یا اهداف معنوی محدود هستند گزاره‌های غلطی هستند که دقیقاً برای به چالش کشیدن فهم شما طراحی میشن.
بسیار خوب، اما اینجا من میخوام نقش اون شنونده شکاک رو بازی کنم. اینکه هدف نهایی نزدیکی به خدا باشه خیلی کلی و انتزاعی به نظر میاد. برای دانش آموز 16 ساله که تمام فکرش کنکوره، قبولی تو رشته پزشکی یه هدف خیلی ملموس داره. این نگاه عملاً اهداف واقعی روزمره ما رو بی‌ارزش نمی‌کنه؟
این مهمترین سوال این بحثه و دقیقاً همون برداشتیه که کتاب به شدت باش مقابله می‌کنه. پاسخ قاطع کتاب خیر هست. اسلام نه تنها ما رو از تلاش برای دنیا منع نمی‌کنه، بلکه بهش تشویق هم می‌کنه. اما با یه شرط کلیدی، اینکه این اهداف دنیوی در راستا و همجهت به اون هدف نهایی قرار بگیرن. یعنی نگاه ما به دنیا باید نگاه ابزاری باشه، نقایی.
آها، پس وقتی کتاب میگه دنیا مزرعه آخرت هست، منظورش این نیست که دنیا بی ارزشه، بلکه دقیقاً برعکسه. مثل اینه که بگیم زمین کشاورزی برای کشاورز بی ارزشه، اتفاقاً تمام سرمایه و محل کارش همونجاست. فقط هدفش از کار تو این مزرعه خود مزرعه نیست، بلکه محصولیه که قراره برداشت کنه.
کاملا درسته. این تشبیه بی نقصه. اون دانش آموزی که میخواد پزشک بشه میتونه با دو نیت درس بخونه. یکی این که فقط به درآمد بالا و پرستیژ اجتماعی برسه. در این حالت پزشکی براش یه هدف نهاییه. اما میتونه نیتش این باشه که با پزشک شدن ابزار قدرتمندی برای کمک به انسانها و کسب رضایت خدا به دست بیاره. در این حالت پزشکی میشه یه هدف فرعی بسیار ارزشمند. این همون مفهوم صبغت الله یا رنگ خدایی زدنه. یعنی تمام کارهای ما از درس خوندن گرفته تا ورزش کردن میتونه رنگ و بوی الهی بگیره و تبدیل به عبادت بشه.
پس در واقع جهتگیری و نیت ماست که به کارهای دنیوی ارزش میده یا اونها رو بی ارزش میکنه، نه خود اون کار.
دقیقاً. یه خوابیدن برای استراحت جهت ادامه تلاش میتونه ارزشمندتر از یه شب تا صبح بیدار موندن برای هدف پوچ باشه. تو سوالای پیچیده تر معمولاً همین رابطه بین اهداف دنیوی و اخروی رو هدف قرار میدن. پاسخ درست همیشه گزینه‌ایه که به همجهت بودن، ابزاری بودن و رنگ خدایی دادن به کارها اشاره داره، نه به حذف کردن اهداف دنیوی.
بسیار خوب، فکر میکنم حالا قطعات پازل کنار هم قرار گرفتن و اون قطب نما شکل گرفت. بیاین تو بخش پایانی یه جمع‌بندی سریع از این مسیر داشته باشیم. ما بحث رو با این شروع کردیم که جهان یه نقشه هدفمنده و کلید فهمیدن این هدفمندی تفکر در آفرینشه. این تفکر به ما احساس مسئولیت میده. بعد دیدیم که تفاوت بنیادین بین ما انسانها نه در ابزارهایی که داریم یعنی استعدادها، بلکه در نقشه‌ایه که انتخاب میکنیم یعنی هدف زندگی.
بعد هم به تمایز حیاتی بین پله‌های نردبان یعنی اهداف فرعی و مقصد نهایی یعنی هدف اصلی رسیدیم. و دیدیم که اشتباه گرفتن این دو ما را به پوچی و ترت میل لذت میرسونه. با تحلیل اون جدول کلیدی ویژگی‌های هدف برتر رو شناختیم. باید نامحدود، پایدار و جامع باشه. ویژگی‌هایی که همگی در تقرب به خدا جمع شدن. و در نهایت مهمترین نکته کاربردی را یاد گرفتیم. دنیا مزرعه ماست. اهداف دنیوی اگر در مسیر هدف نهایی باشند و رنگ خدایی بگیرن، نه تنها بد نیستن، بلکه ضروری و ارزشمند هم هستن.
عالی بود. و حالا برای اینکه این مفاهیم واقعا برای شما جا بیفته، سه تا سوال نهایی برای فکر کردن. اول، چطور میتونید با استفاده از ویژگی‌های اون جدول، یعنی محدود بودن و ناپایداری، برای یه دوستتون استدلال کنید که ثروتمند شدن به تنهایی نمیتونه هدف نهایی زندگی باشه؟ دوم، به نظرتون چه رابطه‌ای بین تفکر در خلقت و انتخاب هدف اصلی وجود داره؟ این دو چطور همدیگه رو تکمیل میکنن؟ و سوم، یه مثال کاملا امروزی. یه برنامه نویس کامپیوتر که هدفش ساختن یه اپلیکیشن موفقه، چطور میتونه به این هدف فرعی خودش رنگ خدایی بزنه و اون رو در راستای یه هدف بزرگتر قرار بده؟ فکر کردن به این سوالها بهترین راه برای تثبیت این بحث عمیقه. این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسات تولید شده است.